إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد هاشم روغنی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج حي على الصلاة حي على الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
التماس دعا داریم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند طاعات و عباداتتون قبول باشه ان شاء الله. در خدمتتون خواهیم بود در ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. به نام خدا. عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند، از این لحظه با برنامه رویداد در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. برنامه رویداد افتخار داره که با شما هموطنان عزیز و ارجمند ارتباط داشته باشه. شما از طریق سامانه پیامکی 30035 میتونید با این برنامه در تماس باشید، ضمن اینکه برنامه کاربردی ایران صدا هم شما را به مقصد خواهد رسوند و میتونید از این طریق هم با برنامه رویداد در تماس باشید و اگر علاقمند هستید برنامه ها و نکاتی که در این برنامه مطرح میشه از طریق همین برنامه کاربردی دنبال بفرمایید. در برنامه امروز رویداد ما این عناوین رو تقدیم حضور شما سروران گرامی می‌کنیم. دو برابر شدن یارانه‌ها از دیما، بررسی رویکرد سه کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان در قبال مذاکرات وین، نگاهی به روش پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق و دستمزدها در بودجه سال 1401 و سایر عناوین که انشاءالله در این برنامه خواهید شنید. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون از شهادت سفیر ایران نزد دولت نجات ملی یمن بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد. شهید ایرلو که از جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی نیز بود، در محل مأموریت خود به کرونا مبتلا شد و سرگاه امروز به فیض شهادت نائل آمد. شهادت سفیر کشورمان در یمن را به ملت ایران و خانواده ایشان تسلیت عرض می کنیم. خب، اولین خبر رو اجازه بدید به تحلیل بنشینیم و اون هم بحران‌های موجود در لبنان و ضرورت شناخت مهمترین ایستگاه لبنان در شرایط فعلی هست که در این زمینه گفتگو می‌کنم با جناب آقای علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس بین‌الملل و غرب آسیا. آقای تقوی‌نیا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
رحیم، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز. و شهادت جناب آقای دکتر حسن ایرلو سفیر ایران در یمن رو خدمت ملت ایران تبریک و تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای تقوی‌نیا. لبنان در حال حاضر از بحرانهای پیاپی رنج میبره و اوضاع اقتصادی و معیشتی این کشور وخیم هست، اما چرا دولت لبنان قادر به رفع این موانع نیست و چگونه میتونیم به این همه بحران‌ها که لبنان رو احاطه کرده رسیدگی بکنیم؟
ببینید، بحران لبنان یک بحران ترکیبی و چند وجهی هست که چند علل بسیار مهم داره. بله. و متغیرهای مختلفی در شکلگیری و شکلدهی به این بحران دخیل هستند، که عوامل داخلی هست، که عوامل داخلی، که عوامل کاملا دیرپا و متاسفانه پایایی هستند. از جمله اینکه لبنان یک ساختار طایفه‌ای داره و طایفه‌گرایی در لبنان همواره محل منازعه و بحران بوده. از دولت آقای کمیل شمعون در سال 1958 که ما دیدیم آمریکا مجبور میشه نیروی نظامی وارد بکنه، تا بعد از اون جنگ داخلی و بحران‌های دیگه. یک سری بحران به یک وجه دیگر بحران به همسایگی این کشور با رژیم صهیونیستی و سیاست‌های تجاوزکارانه این رژیم و تأثیر اون بر لبنان هست، که کشورهای غربی هم این رژیم رو پشتیبانی می‌کنن و همواره مترصد این هستن که یک قانون و قدرتی در این کشور شکل نگیره و با مقاومت مردم این کشور مسئله دارم. یک سری بحران به دخالت‌های خارجی اعم از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مربوط میشه. یعنی لبنان کشوری هست که در حال حاضر 128 میلیارد دلار بدهی داره و دارایی‌های این کشور رو به بهانه تحریم 40 میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور رو به بهانه تحریم در بانک‌های اروپایی مسدود کردن. بله. با یک بحران بسیار شدید مالی روبرو شده، خصوصا بعد از تحریم‌های قیصر، اعمال تحریم‌های قیصر از سوی آمریکا.
بله.
و همچنین تحریم‌هایی که از سوی کشورهای عربی بر این کشور اعمال شده، فلذا لبنان با یک بحران بسیار سنگین و پیچیده روبرو شده و فعلا راهی برای برون رفته از این بحران دیده نمیشه.
بله بله. آقای تقوی نیا، با توجه به همین عوامل داخلی و خارجی و همسایه اون و 128 میلیارد دلار بدهی و به هر حال به محدودیت های 40 میلیاردی به خاطر تحریم، این وضعیت چه فرصت هایی رو برای طرف های خارجی به سرکردگی آمریکا که قصد داره معادلات رو تغییر بده فراهم میکنه؟
بله ببینید، اصلا این بحران زاییده آمریکا و متحدانش در منطقه هست. یعنی خانم دوروتی شیا سفیر آمریکا در لبنان به صراحت اعلام میکنه هدف تحریم ها خسته کردن مردم لبنان.
بله.
که اونها به خیابون و گرفتن سلاح مقاومت هست تا از مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی دست بردارن. بله. البته دولت لبنان هم مقاومت کردن و اجازه تحمیل شروط آمریکا رو بر کشورشون ندادن، فلذا میبینیم که این فشارها ادامه داره. فشار کشوران حوزه خلیج فارس هم به تبع اون ادامه داره. همین هفته گذشته بود که وزیر کشور لبنان آقای بسام مولوی مجبور شد اعضای جمعیت الوفاق بحرین رو به علت انتقاد از حکومت آل خلیفه از این کشور اخراج بکنه، چون فشارها خیلی سنگین شده بود و وزرایی که همسو نیستن با مقاومت بعضا تحت فشار مجبور میشن که با خواسته های اونها همکاری بکنن. در نتیجه من معتقد هستم آمریکا بعد از این که از جنگ، یعنی ما دیدیم جنگ 33 روزه و سایر فشارهای امنیتی و سیاسی و نظامی به لبنان رو ناکارآمد دید، وارد فاز تحریم شده تا از طریق تحریم بتونه اقتصاد لبنان رو گروگان بگیره و مقاومت رو شکننده بکنه، که البته فعلا مردم لبنان نشون دادن که تحت این شرایطی حاضر به فروش سلاح مقاومت نیستن. بله. و اون رو ضامن بقا و امنیت لبنان میدونن و از طرق دیگه از جمله همکاری با ایران، همکاری با سعودیه در صدد هستن که فشارها رو کاهش بدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما و از حضورتون خداحافظی میکنم.
من هم شما و شنوندگان عزیز
رو
به خدای بزرگ
می‌سپارم. سپاسگزاری می‌کنم. عزیزان شنونده، بحران‌های موجود در لبنان و ضرورت شناخت مهمترین ایستگاه لبنان در شرایط فعلی بود که گفتگو کردم با جناب آقای علیرضا تقوی نیا، کارشناس بین‌الملل و غرب آسیا. با برنامه رویداد همچنان از شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. سامانه 301035 رو فراموش نکنید. پیشنهادات، انتقادات، نظرات و ایده های خودتون رو به ما منتقل بکنید. بررسی رویکرد سه کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان در قبال مذاکرات وین. سه کشور اروپایی، فرانسه، انگلیس و آلمان با صدور بیانیه‌ای مدعی توقف مذاکرات به درخواست ایران تا روز ششم دی ماه شدند. این ادعا در حالی مطرح میشه که تیم مذاکره کننده ایرانی هیچ درخواستی مبنی بر توقف مذاکرات جهت مشورت بیشتر در تهران رو ندادند و اروپایی ها به دلیل پایان سال میلادی و تعطیلات ژانویه مذاکرات وین رو متوقف کردند. در این باره گفتگو میکنم با جناب آقای علیرضا شیخ عطار از دیپلمات های با سابقه کشورمون. آقای شیخ عطار، خدمت شما سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم جناب شیخ عطار. چرا کارزارهای دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای سه کشور اروپایی بر علیه آنچه در گفتگوها انجام میشه بود و مهمترین محور مشترک این سه کشور چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من در واقع پاسخ شما رو میتونم در سه تناقض نما یا پارادوکسی که اروپا دوچارش هست بدم.
بفرمایید.
پارادوکس اول، روابط فرا اتلانتیک یا روابط بین آمریکا و اروپا هست که این تا حدود 8-9 سال پیش خب یه روند روبه رشدی رو داشت، مخصوصا در دوره اوباما، ولی با آمدن ترامپ این روند خیلی خراب شد. من خاطرم هست اولین ملاقاتی که خانم مرکل صدر اعظم آلمان، قبلی آلمان، با ترامپ داشت، اصلا تلخی قیافه و رفتار متکبرانه ترامپ روی او هم تأثیر گذاشته بود.
بله.
و رفتارهای مشابه این. بنابراین الان اروپا دیگه اون اطمینان و اتکا رو به امریکا نمیتونه داشته باشه.
بله.
از طرف دیگر اروپا دچار ضعف شده، یعنی پس از پیمان ماستریخت اینا امیدوار بودن با تشکیل اتحادیه اروپا بشن یه قدرتی دیگر در جهان، حالا قدرت دوم یا سوم.
بله.
در مقابل آمریکا و روسیه، که حالا روسیه بعد از پوتین که احیا شده بود.
بله.
ولی اینطور نشد. یک دلیلش این بود که شخصیت‌ها و کمبود شخصیت‌ها بود، یک دلیلش مسائل اقتصادی به خصوص 2009 و 10 بود، یک دلیلش مسئله مهاجرین و ناهمگنی رو به افزایش جمعیت اروپا بود، یک دلیلش ناخوانایی انگلیس در قضیه برگزیت بودش.
بله.
اروپا دچار ضعف شد، ضعف ساختاری، و واقعا حرفی برای گفتن نداشت. پس این یه تناقض.
بله.
یعنی از طرفی اتکای به امریکا نداره، از طرفی خودش دیگه اون قدرتی نیست که بتونه حرف آخر رو در دنیا بزنه.
بله.
تناقض نمای دوم بحث جغرافی هاست. از یک طرف اروپا نزدیکترین مکان به خاورمیانه هستش. و اگر روزی بحرانی در خاورمیانه پیش بیاد، مخصوصا با وجود سلاح های امروزی مثل موشک و غیر و ذالک، لطمه میبینه اروپا. چون خیلی نزدیکه. پس نگران امنیتی داره. حالا دیگه بماند بحث مهاجرین و اینها هم هستش.
بله.
و مسئله متناقض با این اینه که اروپا از قدیم یک حضور دیرینه در این منطقه داشته.
بله.
هم حضور اقتصادی، هم فرهنگی، هم سیاسی. یه وقت که برخی کشورهای این منطقه تحت الحمایه یا مستعمره اروپا بودن، تا این اواخر هم تا تمام شرکت های اروپایی در اینجاها تو اینجوری بازار می دیدن. از جمله حتی ایران رو شعبه داشتن. خب بس از یه طرف ترس امنیتی داره، از یک طرف طمع اقتصادی. این تناقض نمای دوم هست. یه تناقض نمای دیگه هستش و اون این که اروپایی ها شناخت بیشتری از ایران دارن به علت خدمت و حضورشون و عمق حضورشون، نه تنها از ایران، حتی از دیگر کشورها، چون در کشورهای دیگه حضور امریکا نظامی بوده بیشتر.
بله.
و در ایران هم در قدیم بیشتر نظامی بود، یعنی بیش از اقتصادی نظامی بود، در حالی که اروپا یه حضور همه جانبه داشته و شناخت بیشتری داره. نتیجتا اروپا مدعی است که گاهی امریکا اشتباه میکنه در محاسباتش و اروپایی ها به خاطر منابعی که دارن بیشتر میدونن. پس این هم تناقض نمای سوم. حالا تو این تناقض نماها اروپا مونده که چی کار بکنه. یعنی آیا موضع قدرت و هژمون بگیره که خب این ظرفیت رو نداره؟
بله.
آیا بخواد عقب بشینه و با کشوری مثل ایران یا جبهه مقاومت بسازه؟ اون هم باز این ظرفیت رو نداره، زیرا هنوز نیازمندی هاش به امریکا و به خصوص به صهیونیسم هست، یعنی بیش از امریکا بیشتر. الان صهیونیسم هستش که در اروپا ترکتازی میکنه.
بله.
مخصوصا پس از قضایای جنگ دوم و هولوکاست و فلان که صهیونیسم خودشو طلبکار اینها میدونه.
بله.
بنابراین این که اروپا بتونه یک تصمیم مشخص در مورد بحرانی مثل بحث هسته ایران بگیره تقریبا میشه گفت فاقد اون توانایی هست، لذا حرفای متناقض میزنه. مثلا یه وقت میگه که بله ما با ایران به توافقات خوبی رسیدیم و نزدیک شدیم به اون سندی که قبل از دولت جدید بوده. حالا این خیلی حرف درستی نیست.
بله.
یه وقت میاد مثلا میگه که همون که خود شما گفتید.
بله.
که ایران درخواست کرده که مذاکرات عقب بندازه، در حالی که چنین چیزی نبوده.
بله.
اتفاقا یه گرفتاری دیگه هم که اروپا داره اینه که برای نخستین بار این ایران بوده که سندی رو برای بحث داده. در گذشته و در طول چه مذاکرات برجام چه ایو تری که قبل از اون بود همیشه اونا متن میدادن ما روش اظهار نظر میکردیم.
بله.
ولی این بار متن رو ما دادیم و خود اینا میشه گفت یه جورای غافلگیر شدن و انتظار نداشتن که ما اینطور منسجم برخورد بکنیم.
بله.
بنابراین الان اروپا در یک سردرگمیه، در یک نگرانیه، هم از ما هم از امریکا، لذا رو حرفاش خیلی نمیشه حساب کرد.
بله.
هرچند که سیاست خارجی ما به صورت خیلی عاقلانه سعی میکنه اعتماد اروپا رو تا حد امکان جلب کنه تا اسرائیل و امریکا به ادعاهای خودشون مشروعیت ندن. نمونه‌اش همین موافقت با نصب دوربین در تاسیسات کرج هست.
بله.
من به نظرم میاد سیاست خارجی ما الان داره درست عمل میکنه و اگر همینطوری پیش بره بالاخره اینها رو به موضع سازش میاندازه.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای شیخ عطار که در این گفتگو شرکت کردید. از شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم. دوستان، بررسی رویکرد سه کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان در قبال مذاکرات وین بود که با جناب آقای علیرضا شیخ عطار از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون گفتگو کردم. ساعت 12:29 و 14 ثانیه است. با برنامه رویداد همچنان در خدمتون هستیم. چرایی سقوط فزاینده ارزش پول ملی ترکیه و تشدید رکود اقتصادی در این کشور. پول ترکیه از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 50% از ارزش خود را از دست داده است و کارشناسان پیش بینی می‌کنند که در سایه این وضعیت فشار بر بانک‌ها و افزایش تورم در سال آینده میلادی در این کشور ادامه خواهد یافت. اجازه بدید در این رابطه گفتگو بکنم با جناب آقای میرقاسم مؤمنی، کارشناس بین‌الملل. آقای مؤمنی، عرض سلام و ادب و احترام.
بنده خدمت جناب